خودت حمید مومند مانده نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل شد. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر قصه های خبری این 30 دقیقه میشنوید که نظر حکومت افغانستان در مورد شمولیت شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا چیست. گزارش های جالب دیگر هم داریم. با همه اینها برمیگردم، اما اول از مقیم نایب بشنویم که در آخرین خبرهای افغانستان و جهان چه گپ هاست.
ریاست جمهوری افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا در ارتباط به درج شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده است. امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی قرارگاه ناتو در کابل حداقل 6 نفر کشته شدند. یک دختر 14 ساله مسیحی متهم به توهین به مقدسات مذهبی در پاکستان امروز به ضمانت رها شد. ریاست جمهوری افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا در ارتباط به درج شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده است. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زدی گفت که شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا خواست دیرینه حکومت افغانستان میباشد. وی گفت:
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در سیاه گروه‌های تروریستی استقبال میکنه و این اقدام گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم.
مقامات آمریکایی گفتند که شبکه حقانی در چندین حمله مرگبار در افغانستان متهمند. تفصیل بیشتر را در این برنامه میشنوید. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که تأخیر در واگذاری مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان به معنای نقص حاکمیت این کشور خواهد بود. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی این مطلب را امروز در ملاقات با جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، و جیمز کانانگام، سفیر آمریکا در کابل بیان کرد. در اعلامیه مطبوعاتی آمده است که حامد کرزی واگذاری مسئولیت این زندان را به افغان‌ها یک گام مهم در راستای تحقق حاکمیت ملی در افغانستان عنوان کرده است. امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی قرارگاه ناتو در کابل حداقل 6 نفر کشته شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفت که در این حادثه 5 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی حادثه میگویند:
داخلی صدقه تو نظامی نبودن، داخلی بودن.
زیادتر که اطفال هم شامل بودن.
دخترک ها چند 4-5 نون دخترک ها بودن.
این انفجار در خارج از ساختمان انستیتوت افغان فیلم، جایی که مراکز نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ناتو، سفارت امریکا و دیگر نمایندگی های دیپلماتیک موقعیت دارند، به وقوع پیوسته است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و در نتیجه درگیری میان مظاهره کننده ها و پلیس در غرب کابل، یک فرد ملکی و یک پلیس کشته شدند. جنرال ایوب سالنگیز، قمندان امنیه کابل، میگوید در درگیری امروز که 4 ساعت دوام کرد، 4 پلیس دیگر نیز زخمی شدند. باشنده های منطقه پلسرخ که این حادثه در آنجا رخ داده است گفتند درگیری بعد از تصادم موتر عامل طرفدار احمدشاه مسعود، قمندان سابق جهادی، در منطقه پلسرخ آغاز شد. یک دختر 14 ساله مسیحی متهم به توهین به مقدسات مذهبی در پاکستان امروز به ضمانت رها شد. این دختر از 3 هفته به این سو، پس از آن که توسط یک ملا به سوختاندن صفحه‌های قرآن کریم متهم شد، در حبس به سر می‌برد. مسیر این قضیه که خشم بین‌المللی را به همراه داشت، پس از آن تغییر کرد که پلیس ملا خالد چشتی را در اول ماه سپتامبر به تزویر شواهد علیه این دختر بازداشت نمود. ایران از تصمیم کانادا به خاطر قطع روابط دیپلماتیک با این کشور انتقاد کرده است. کانادا در اعتراض به آنچه که اتاوا آن را کمک نظامی ایران با رژیم اسد در سوریه، رد قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در ارتباط به برنامه اتمی تهران توسط حکومت ایران و اینکه رهبران ایران به طور منظم موجودیت اسرائیل را مورد تهدید قرار می‌دهند، این تصمیم را اتخاذ کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران به تصمیم کانادا به خاطر بسته کردن سفارت و خروج دیپلمات‌های ایران از کانادا پاسخ مناسب خواهد داد. رئیس جمهور روسیه دیروز در اجلاس رهبران کشورهای آسیا پاسیفیک در شهر ولادیواستوک گفت افزایش تجارت کلید بهبود و احیای اقتصاد جهانی است. ولادیمیر پوتین همچنان گفت که وظیفه مهم این است که تلاش ها به خاطر مقابله با حمایت گرایی را هماهنگ سازیم. پوتین میزبان کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک می باشد که رهبران کشورهای سواحل پاسیفیک را گرده هم آورده است. وزیر خارجه روسیه میگوید تعزیرات آمریکا بر ایران و سوریه به منافع تجارتی این کشور آسیب میرساند. سرگی لاوروف گفت این تعزیرات به طور مشخص بالای بانک های روسیه تاثیر دارد. او گفت تعزیرات یک جانبه علیه سوریه و ایران به طور فزاینده خارج از اهداف آن ادامه دارد. این تعزیرات بالای منافع تجارتی و به خصوص بانک های روسیه تاثیر مستقیم می کند. سرگی لاوروف این سخنان را دیروز بعد از ملاقات با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آسیای کنفرانس در ولادیواستوک روسیه بیان کرد. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز به ضرورت تشدید وضع تعزیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه موافقه کردند. اجلاس وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا برای روند جدید تدابیر در ماه اکتبر آمادگی بگیرد. پایان اخبار.
تشکر مخیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه هم با ما باشید و از اینها بشنوید. شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا، نظر حکومت افغانستان چیست؟
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در لسپیسیای گروه های تروریستی استقبال میکنه و این اقدام گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم.
سیاه شدن نام شبکه حقانی در فهرست سیاه چه پیامدهایی را در روابط پاکستان و آمریکا در پی خواهد داشت؟
تغییر تفاهم با پاکستان نباشد، در اون صورت پاکستان روابطش دیگام تیرتر میشه با آمریکا.
حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان بگرام از آمریکایی هاست. آیا حکومت توان مدیریت این زندان را دارد؟
پرسنل ما بلد هستن، مشکلی نیست. ولی فقط انداز ساختمان یک مقدار مشکله.
گزارش در این آره تا لحظات دیگر و گزارش های جالب دیگر هم در همین مجموعه خبری جای دارند. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، اولین گزارش این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که ریاست جمهوری افغانستان شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمانهای تروریستی از سوی ایالات متحده آمریکا را استقبال کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه آمریکا از خواستهای دیرین حکومت افغانستان بوده است. طالبان هم در همین حال نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دادند که بیشتر در این گزارش از منیژدی و خبرنگاری رادیو آزادی در کابل بشنوید.
شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان‌های توریستی ایالات متحده آمریکا یکی از خواست‌های دیرین حکومت افغانستان بوده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی با تاکید بر این مطلب میگوید که شبکه حقانی در خدمت سازمان استخباراتی بیگانه بوده و همواره حملات انتحاری را در مکان‌های نظامی و غیر نظامی افغانستان انجام داده است.
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در لسپیسیای گروه های تروریستی استقبال میکنه و این اقدام یک گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم. شبکه حقانی در خدمت سازمان استخباراتی بیگانه نه تنها اینکه برای تضعیف اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان بر نیازهای امنیتی ما همواره عملات تروریستی انجام دادن، این شبکه در مساجد، در بازارها و در دیگر ساحات عامه کشور ما حملات انتحاری انجام دادن. ای کاش این تصمیم قبلا گرفته میشد.
هرچند آقای فیضی از سازمان استخباراتی خاص نام نبرد که شبکه حقانی با آن ارتباط داشته باشد، اما گزارش هایی وجود دارند که سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI با این شبکه رابطه نزدیکی دارد. پاکستان این گزارش ها را رد کرده است. از سوی دیگر نگرانی هایی وجود دارند که درج شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان های توریستی ممکن روند صلح حکومت افغانستان را خدشه ریشه‌دار سازد. اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی این نگرانی ها را رد می کند و می افزاید که مذاکره با گروه های صورت می گیرد که با سازمان های توریستی روابط نداشته باشند، در حالی که با گفته ایمال فیضی شبکه حقانی خود یک شبکه توریستی است. با آنکه ریاست جمهوری افغانستان از شامل ساختن گروه یا شبکه دیگری در فهرست سیاه امریکا سخن نمی زند، ولسی جرگه این کشور پیشنهاد می کند که طالبان نیز در فهرست سیاه سازمان های توریستی شامل ساخته شوند. فرهاد عظیمی، منشی دوم ولسی جرگه:
ما به عنوان ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از اقدام آمریکا استقبال میکنیم و آرزو داریم که ایالات متحده آمریکا بعضی چشم پوشی هایی که در قسمت بعضی گروه های دیگر مثل طالبان و همکارای نشان و کشورهایی که به نوع زنها این گروه ها را حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن، اونا را هم در لیست سیاه باید شامل بسازند.
در این حال طالبان با نشر خبرنامه گفتند شبکه حقانی یک نام خود ساخته است و شامل ساختنش در فهرست سیاه امریکا نتیجه مثبت بعد دنبال نخواهد داشت. شامل ساختن شبکه حقانی با عنوان یک شبکه توریستی در فهرست سیاه ایالات متحده امریکا با تاریخ 14 ماه سپتامبر با اجرا در خواهد آمد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به روز جمعه گفت که با کنگرس این کشور اطلاع داده که شبکه حقانی را به حیث یک سازمان توریستی شناخته است. شبکه حقانی در پاکستان فعالیت دارد و گفته می شود که با گروه طالبان و شبکه القاعده نیز رابطه نزدیکی دارد.
گزارش بود از منی جدی و خبرنگار رادیو آزادی در کابل که در آن از استقبال حکومت افغانستان از شامل شدن نام شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شنیدید. حالا به این در همین مورد یک گزارش تحلیلی بشنویم. به باور شمار از تحلیلگران افغان، پس از شامل شدن نام شبکه حقانی در فهرست سیاه، آمریکا می تواند عملیات نظامی را علیه این شبکه در پاکستان انجام بدهد. این موضوع را فریبا واحدی، خبرنگار دیگر رادیو آزادی در کابل، دنبال کرده است.
به گفته شمار از کارشناسان افغان، پس از شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه آمریکا، ممکن روابط سیاسی این کشور با پاکستان بیشتر از هر زمان دیگر وخیم‌تر گردد. این کارشناسان همچنان میگویند با عملی شدن این کار به اساس منشور سازمان ملل متحد، آمریکا میتواند عملیات نظامی را بر علیه این شبکه در قلمرو پاکستان انجام بدهد. به باور عبدالستار سعادت، یکی از این کارشناسان، شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه امن دارد و این کشور با عنوان حمایت کننده شبکه حقانی زیر فشارهای امریکا قرار خواهد گرفت.
زمانی که کشور زمینه حملات را یا زمینه زیر که نقص حکومت ملی و یا مسئولیت و امنیت یک ملت دیگر را مخاطره می اندازه، به اساس ماده 3 که منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را حق دارد. اون چیزی که مهم است، اگر ایالات متحده آمریکا معامله باور دارم که اسناد و مدارک بسیار جهت هم پیش دولت افغانستان است و پیش ایالات متحده آمریکا هم این مدارک را که پیش خود داشته باشد، بلیا اونا میتونه که با دستای باستر عملات خود انجام بدن.
به اساس گزارش ها، مقام های وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کردند که شبکه حقانی باید به عنوان یک سازمان توریستی شامل لیست سیاه آمریکا گردد. در همین حال شمار دیگر از کارشناسان افغان میگویند این اقدام تازه آمریکا روابط این کشور با پاکستان را صدمه خواهد زد. و دیر صافی، آگاه امور سیاسی و استاد در پانزده حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل، میگوید که پاکستان باید در زمینه هوشیارانه عمل کرده و با آمریکا به تفاهم برسد.
اگر این تفاهم با پاکستان نباشه، در اون صورت پاکستان و روابطش دیگر تیره‌تر میشه با آمریکا. ما فکر میکنم که یک تهدید خود بود بر پاکستان و پاکستان باید که در این منطقه منطق کار بگیره و آمریکا و اینا را همراهشان تفاهم بکنن و حتی اگر بتانن که جلو حملات آقای حقانی را بگیره، در اون صورت در همکاری با آمریکا میتونه روابط خود را بهتر بسازد.
ایالات متحده آمریکا در حال تصمیم دارد که شبکه حقانی را شامل فهرست سیاه سازد که گفته میشود همکنون این شبکه در پاکستان پناهگاه امن دارد. همچنان به اساس گزارش این شبکه از سوی استخبارات پاکستان حمایت می شود، اما مقامات پاکستانی همواره این ادعا را رد کرده که گویا آنان این شبکه را حمایت می کنند و با آنان روابط دارند. در همین حال حکومت و ولسی جرگه افغانستان از این اقدام آمریکا که گفته از شبکه حقانی را در لیست سیاه آن کشور داخل می کند استقبال کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. 6:45 دقیقه به وقت کابل از شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازنه 96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان بگرام از آمریکایی هاست. آیا حکومت توان مدیریت این زندان را دارد؟ تا دقایق دیگر، اما حالا گزارش دیگر بشنویم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌دهد که در صورت عدم توجه لازم جامعه جهانی به تجهیز نیروهای افغان، وضعیت امنیتی در این کشور پس از سال 2014 میلادی بدتر خواهد شد. مارشال محمد قاسم فهیم امروز در مراسم یادبود از هفته شهید در کابل صحبت می‌کرد. او همچنان گفت که این مسئله انتخاب ریاست جمهوری را هم با مشکل روبرو خواهد ساخت. بیشتر در این مورد سید فتح محمد بها از کابل میگوید.
مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور کرزی، بروز شنبه در مراسم یاد بود از هفته شهید و 11 سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، یکی از قماندانان سابق جهادی در کابل، گفت که این دو مسئله مانند امتحان بزرگ در برابر افغان ها قرار دارند. با گفته آقای فهیم، اگر افغانستان در این سال از وضعیت امنیتی مناسب برخوردار نباشد، انتظار انتخابات شفاف را هم نباید داشت.
اگر دنیا همکاری کرد که قوای مسلح افغانستان مجهز با سلاح‌های مورد ضرورتشان ساخت، نتیجه مثبت می‌دهد. و اگر این کار نکردن، یقینا مشکلات در وضعیت امنیتی افغانستان زیاد خواهد شد. خدای نخواسته وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شود، باورم این نمیه که ما یک انتخابات سالم، شفاف و یک انتخابات وسیع داشته باشیم که در اون تمام مردم افغانستان شرکت کرده باشند.
انتظار می رود نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و مطابق به قانون اساسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری نیز در این سال راه‌اندازی گردد. از سوی هم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از جامعه جهانی و برخی حلقات در داخل دولت این کشور که به گفته او مجاهدین را از صفوف نیروهای امنیتی افغان حذف کردند انتقاد می کند. و باور آقای فهیم با این کار مخالفان مسلح دوباره تقویت شده و این مشکل تا هنوز هم پا بر جاست. اما برخی از آگاهان امور امنیتی می گویند تا اکنون نیز در صفوف نیروهای امنیتی افغان و در رأس بسیاری از نهادهای امنیتی افغانستان نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر قماندانان سابق جهادی قرار دارند. در این حال مارشال فهیم بر روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح که افغانند نیز تاکید میکند. اما آقای فهیم میگوید این تلاش‌ها زمانی به نتیجه میرسد که دولت افغانستان در بخش‌های سیاسی و نظامی در کشور دست بالا داشته باشد.
همه کسایی که امروز با ما مخالفت میکنن و دشمنی میکنن، اگر افغان هستن به هر قیمتی که شود ما با اونا باید مذاکره و مفاهمه بکنیم و از راه صلح در افغانستان اونا را بیاریم.
پیش از این نیز معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روی ادامه گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح تاکید کرده است. با باور آقای فهیم، برای رسیدن به صلح در کشور باید برای طالبان در نظام کنونی سهم داده شود. با وجود تلاش‌های پیهم حکومت افغانستان، اما مخالفان مسلح تا حالا حاضر به گفتگو نشدند.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا گزارش دیگر داریم از یادبود از هفته شهید در فاریاب. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، در آنجا با چند اشتراک کننده این مراسم صحبت کرده. آنان یک شکایت مشترک دارند. در این گزارش بشنوید.
از هفته شهید و 11 سالگرد شهادت احمد شاه مسعود، فرمانده فقید مجاهدین در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، تجلیل و گرامی داشت و عمل آمد. در محفل مذکور بر علاوه مقامات ملکی و نظامی فاریاب، شمار زیادی از بازماندگان شهدا و مجاهدین اشتراک نموده بودند. برخی از بازماندگان شهدا در حاشیه این همایش در رابطه با مشکلات خانواده های شهدا سخن گفته و از مقامات و مسئولان زیر ربط خواست هستند تا در جهت دلجویی و یاری به این قشر آسیب دیده عملا اقدام نمایند. سید زمان یک تن از بازماندگان شهدا در فاریاب نظر خود را درباره چنین بیان می‌دارد.
شما می‌دانید در جریان انقلاب که مردم شهید میشن، تنها ما نمیتونیم با گرفتن همچه محافل با یاداوری از فعالیت‌هایی که کارنامه شهدا اونا را راضی بسازیم، چون اونا بازمانده‌هایی دارن، یتیمایی دارن، باید ما طرف خانواده شهدا رو بیاریم و دست نوازش و سر بازماندگان شهدا، فرزندان شهدا بکشیم تا بتانیم که یک دلجویی از اینا کرده باشیم، یک محبتی بر از و نه تنها مثال با نوازش کردن اونها، اگر ما احساس مسئولیت بکنیم واقعا ما بتانیم با دادن یک تحایف کوچک و با دادن یک مقدار پیسه‌ای که اونا چون اشد ضرره دارن اونا را دلجویی بکنیم و بر از اون کمک کرده باشیم.
غلام سخی نوید معاون شورای ولایتی فاریاب نیز میگوید نباید صرف براه اندازی همچو محافل اکتفا کرد، بلکه از خانواده ها و بازماندگان شهدا نیز در چنین شرایط دلجویی صورت گیرد.
بعد از محفل بزرگا و شخصیت های ولایت، مسئولین محترم و شخصیت های مجاهدین که در خانه شهدا بروند، از نادلجویی بکنند و اونا را کمک بکنند، همکاری بکنند، یک گپی واقعیت است که اونا تسلی میشن و اونا مورد استقبال بازمانده شهدا قرار میگیرند. اما جای بسیار تاسف که امروز محفل به گونه بسیار تشریف فاتی و بگونه که انسجام مردم بیشتر و علاقمندی مردم نسبت به محفل که اشتراک بکنند بیشتر و زیاد است، اما دلجویی به خانواده شهدای محترم ما و یکی از قطعه‌های اساسی و بنیادی است. بعد از بازماندگان شهدا و دلجویی صورت بگیرم
به منظور تجلیل بهتر از هفته شهدا. 3 روز قبل تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای پلیس و سایر نهادهای امنیتی در فاریاب اتخاذ شده بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حالا بشنویم که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تأخیر در واگذاری مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان به معنای نقض حاکمیت این کشور خواهد بود. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی این مطلب را امروز در ملاقاتش با جنرال جان آلن، قمانداران عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و جیمز کانینگهام، سفیر آمریکا در کابل گفت. اما آیا حکومت افغانستان توان مدیریت این زندان را به تنهایی خواهد داشت؟ در این گزارش بشنوید که فرشته جلالزئی تهیه کرده است.
رئیس زندانها و محابس افغانستان میگوید که برای اخذ مسئولیت زندان بگرام تمام آمادگی های لازم را دارند و اطمینان میدهد که در مورد برخورد با زندانیان تمام قوانین بشری و اصول بین المللی را رعایت می کنند. این در حال است که رئیس جمهور حامد کرزی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواست که پروسه انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای بین المللی به افغانستان تا روز دوشنبه تکمیل شود. در اعلامیه‌ای که در این مورد از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نشر شده آمده است، آقای کرزی امروز در این مورد با جنرال جان آلن، قمانداران نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و همچنان جیمز کنینگهام، سفیر ایالات متحده در افغانستان صحبت کرده است. آقای کرزی گفته است که انتقال مسئولیت‌های زندان بگرام به حکومت کابل یک امر مهم برای حاکمیت ملی این کشور می باشد و تأخیر در آن به معنای نقض حاکمیت ملی افغانستان خواهد بود. جنرال امیر محمد جمشید، رئیس محابس و توقیفخانه های افغانستان، امروز در یک مصاحبه تلفنی برای رادیو آزادی گفت که پروسه انتقال مسئولیت زندان بگرام تا روز دوشنبه تکمیل خواهد شد. آقای جمشید گفت که برای گرفتن مسئولیت های زندان بگرام تیاری های لازم را گرفتند.
طبعا یک مبار دار ساختمان های فیزیکی مشکلات مواجه هستند، بگه در مجموع سیستم محرسداری و نگهداری زندانی ها اینا پرسنل ما بلد هستند، مشکل نیست هستند. کنار همین بخش هم که امریکایی های انتخال میتن، این با همون خود ساختمان ها و تاسیسات و همه گپاش مکمل
اعلامیه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید که از تمام ادارات دولتی مسئول خواسته شده که در مورد مدیریت زندان بگرام و چگونگی برخورد با زندانیان قوانین نافذه در این کشور را جدا در نظر بگیرند. تا حال از خرابی وضعیت بشری در زندانهای افغانستان و بدرفتاری با زندانیان گزارش‌های متعدد نشر شده است، اما رئیس محابس و توقیفخانه‌های افغانستان به رادیو آزادی گفت که تمام کارمندانشان در مورد قوانین بشری و حقوق زندانیان تعلیم یافته و تربیت شدند.
سیستم زندانبانی ما بلدیت پیدا کرده، پرسنل ما اونا تحصیلات مسلکی دارند در این رابطه مشکلی نیست.
جنرال امیر محمد جمشید گفت که در بیشتر موارد گزارش هایی که در مورد توقیفخانه های افغانستان و زندان ها به نشر می رسد دور از حقیقت می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و حالا بیاین سر بزنیم به پاکستان. وزیر خارجه هند در یک مسافرت 3 روزه در پاکستان است. اس ام کرشنا دیروز به پاکستان رسید. حالا آگاهان سیاسی پاکستان در مورد این مسافرت چه می اندیشند؟ بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
اس ام کرشنا وزیر خارجه هندوستان که ظهر جمعه برای سفر رسمی 3 روزه به اسلام آباد آمد، قرار است با امتای پاکستانیش و دیگر مقامات دولتی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو نماید. گفته می شود تا این سفر 3 روزه اس ام کرشنا در مورد مسائل مختلف چون سفر احتمالی منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان به پاکستان، اقدامات در رابطه به صلح و امنیت، اعتماد سازی میان هر دو کشور، مسئله کشمیر و سیاچین، همکاری های اقتصادی و تجارتی و نرمش در پروسه ویزای کشورش با مقامات پاکستانی گفتگو نماید. آگاهان پاکستانی توقعات چندان از سفر وزیر خارجه هندوستان و کشورشان ندارند. بریگیدیر محمود شاه، کارشناس امور دفاعی پاکستان، در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت:
زمان بشر جدید در دوره که کمدان و جدید نزید که توقعات بونه نجرو و جدوار و ملکون و ترینه زیاد.
به نظر من از سفر کنونی وزیر خارجه هند باید توقعات زیاده نداشته باشیم، ولی این سفر در بهتر سازی تعلقات میان هر دو کشور میتواند کمک کند. در این سفر پاکستان بیشتر در رابطه به مسئله سیاچین، کشمیر و تجارت بحث خواهد کرد و هندوستان هم امکان دارد اتهامات جدید را بالای پاکستان وارد بسازد که ها صورت گرفته و بی نتیجه مانده. با باور بریگیدیر محمود شاه، ارگاه صدر اعظم هندوستان به پاکستان بیاید، آن وقت میتوان توقعات بیشتر نموده و انتظار نتایج مثبت میان هر دو کشور را داشت.
دراصل دا خو یو سکتوری د حکومت، یعنی د بروکراسی ترمنز خبره کړي.
در حقیقت یک نماینده حکومت است. موضوعات مهم میان مقامات سیاسی صورت گرفته میتواند. مثلا اگر منموهن سینگ به پاکستان بیاید و بعد از اتخاذ تصمیم نتایج مثبت هم آشکار خواهد شد. این سفر وزیر خارجه این میتواند زمینه را به سفر منموهن سینگ مساعد بسازد. نگفته نماند که این سفر اس ام کرشنا وزیر خارجه هند به پاکستان بعد از دیدار اخیر منموهن سینگ و آصف علی زرداری که در اجلاس سران در تهران دیدار نمودند به وقوع پیوست. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
این بود سفر 3 روزه وزیر خارجه هند به پاکستان. اما حالا در مورد سفر دوباره جوانترین شاهزاده بریتانیا به افغانستان بشنویم. اما این یک سفر دیپلماتیک و عادی نیست. شاهزاده هری در یک مسافرت پرمخاطره و پرماجرا وارد هلمند شده است. بیشتر در این مورد بعد از این. شاهزاده هری برای خدمت نظامی به حیث پیلوت هلیکوپتر نظامی باز به افغانستان رفته است. 4 سال قبل مدت اعزام او به افغانستان کوتاه شده بود. این را وزارت دفاع بریتانیا دیروز جمعه گفت. شاهزاده هری 27 سال دارد و قرار است در این سفرش 4 ماه را در کمپ نظامی موسوم به باستن کمپ در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سپری کند. در خبرنامه وزارت دفاع بریتانیا آمده که شاهزاده هری که در اردو به نام کاپتن ویلز هم معروف است، جمعه به ولایت هلمند رسید تا ماموریتش را به حیث پیلوت هلیکوپتر نوع آپاچی در این ولایت آغاز کند. قماندان گروه هوایی مشترک بریتانیا در افغانستان در انگام رسیدن شاهزاده بریتانیا به هلمند از او استقبال کرد.
من از آمدن شما به قطعه 662 استقبال گرم می کنم. پرنس هری از تجربه گذشته خود به حیث کنترل هوایی یک ثروت مفید برای گروه هوایی مشترک ما خواهد بود و همچنان کار مشترک با همکارانش در این قطعه برایش دشوار و طاقت فرسا خواهد بود.
شاهزاده هری 3 شاهزاده برای رسیدن به تاج سلطنتی در بریتانیا است. از میان 2 پسر شاه دخت دیانای فقید و شاهزاده چارلز، شاهزاده هری پسر کوچکتر است. هری برنامه آموزشی را در بخش پرواز هلیکوپتر نظامی نو آپاچی در ماه فوریه تمام کرد. او در مصاحبه خود در ماه اپریل گفته بود که اگر نقش را در بخش هوایی اردوی بریتانیا ایفا نکند، برنامه آموزشیش بی‌معنا خواهد بود. برنامه‌های امروز رادیو آزادی در اینجا به پایان می‌رسند. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. حالا روی همین امواج می‌توانید برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید.